بسم الله الرحمن الرحیم. درس عرفان در وادی عمل، جلسه 384 و دقیقه 23 اردیبهشت ماه 1402.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ما در بحث عرفان در وادی عمل از سال گذشته مکتب سلوکی از استاد حسن‌زاده رحمت الله علیه رو داشتیم، مطرح می‌کردیم. ابتداعا مقام اول دستورالعمل های سلوکی از استاد رو عرضه داشتیم، در مقام دوم اصول و مبانی سلوکی ایشون رو مطرح کردیم، و مقام سوم نکات و تجربیات سلوکی موجود در آثارشون رو داشتیم بررسی می‌کردیم. در این مقام سوم که نکات و تجربیات بود، اول ریاضت رو گفتیم، بعد همت و استقامت، بعد تأثیر زمان و مکان، بعد لطافت رو و قدرت مبدل شدن این رو به دلیل این لطافت به سمت حقایق و مبدل به خود اون حقایق بالا و حقایق عالی می شد توضیح دادیم، و بعد از اون رسیدیم به رفع انانیت. مسئله رفع انانیت مطرح شد. عرض کردیم اساساً یکی دو جلسه هست که الان در مورد انانیت داریم بحث میکنیم. اساساً یکی از مشکلات کار این انانیت، بلکه اصل و اساس همه جه مشکلات، گاهی بعضی از این بزرگان گفتن این انانیت و این منیست که گاهی انقدر بزرگ میشه که جا رو برای همه چیز تنگ میکنه، و این بدترین چیزیست که خصلتیست که در انسان و انسان رو با توهم همراه میکنه و انسان رو به از واقعیت حقیقی دور میکنه و راه کمال رو بر اون میبنده و ریشه شیطنت میشه، که خود در باب شیطان استکبار که گفته شده حقیقت اصلی شیطنت شیطان به استکبار برمیگرده. استکبار همین اصلش همین انانیته، یعنی ریشه شیطنت، و شیطنت های عجیب و غریب گاهی همراه خودش میاره، و بعضی ها حتی لذت طلبی و مسئله غضب و اینها همه را به انانیت برگردوندن، یعنی اصلا ریشه رو اینگه تو لذت هم من میخوام که لذت ببرم، در غضب هم من میخوام که غلبه کنم، اینا اینجوری توضیح میدن. لذا میگه ریشه همه اینها انانیت. لذا بعد میگه اولین گناهی که تو عالم هم شد همین انا بود، اونجایی که خدا دستور داد به ابلیس که تو سجده کن، اولی حرفی که داشت انا خیرم من برتر از انسانم، چرا باید سجده کنم؟ لذا خیلی ها روی این بحث انانیت استکبار خیلی توجه دارن، و آیون و عرفا به دلائلی تا آخر باش درگیرن و باید این انانیت رو حذف کنن. حالا شده امروز برسیم من توضیح بدم، یعنی ولو این انانیتی که آیون میگن اصلا از اینایی که ما میشناسیم نیست، اینایی که ما میشناسیم نیست، ولی به هر ترتیب انانیت خیلی مسئله جدیه، و به تجربه هم همه اونهایی که توی مسیر بودن هر وقت ما انانیت ورزیدیم سقوط کردیم، راه کمال بسته شد. این واقعیت اون بیانی که جناب حافظ داشت که تا علم و فضل بینی بی معرفت نشینی، یک نکته‌ات بگویم خود را ببین که رستی، واقعیتی است در بین اینها خیلی واضحه، و تا خود دیده شد راه بسته شد. اینجوری میبینم، یعنی واقعیت است. حالا گفتیم دیگه، چند بار مطالب گفتیم دیگه، به همین مقدار اکتفا میکنم. به اصل بحثی که داشتیم بعد ما بعد از این گفتیم خب انانیت یه همچین مشکلی داره، و واقعا هم یه عویسه است باید ازش عبور کرد و محو ذات کرد، محو انانیت کرد، رفع انانیت کرد، ازش عبور کرد. اینها راه داشته میدهیم چجوری رفع انانیت کنیم. در جلسه قبل چند مورد رو گفتیم، به سرعت اشاره میکنم. یکی اولا به زبان خودش رو نستاید و خودش رو تعریف و تمجید نکنه، خودش رو بزرگ نکنه، توضیح دادم. دوم این که تلاش کنه ستایش دیگران در او اثر نکنه، که بعضی ها اینجا که تا رسیدن تا 10 نفر 20 نفر گفتن میفتن، ولی حضرت امام رحمت الله علیه تقریبا همه داشتن تمجید میکردن ولی ایشون در درون اصلا این حرفا نبود. خب خود ساخته بود تو این زمین. بالاخره باید از این هم گذشت، ستایش دیگران اثر نکنه، دستوری که تو حدیث آمده گفتیم. سوم این که حدیث نفس نکنه، که این هم باز یک مقطعی است در ما خیلی جدیه و این رو باید توجه کنیم. گاهی در بیرون حتی هم هیچ کس تعریف نکنه، در درون میبینید انسان یه عجب من کسی هستم، اینجوری هم اونجوری هم این حضر. یکی نیست اونجا بگه و تو چی کاره ای؟ تو کی هستی؟ حالا خیال میکنه اگه اینجوری حالا همی تو خیال کن تو یکی هستی مثلا. اونم اگر خدا داده خدا داده تو چی کار داری میکنه؟ حالا این سومی رو هم گفتیم، توضیح دادیم. اینها در واقع جنگیدن با مناشأ تحکیم نفسانیت و انانیتی که توضیح دادیم. بعد از این گفتیم که بت نفسش رو بشکنه به نحوه ملامتیه، با ملامتیه خاصی که معنا کردیم. گفتیم جایی که میبینه دیگه وظیفه شده، از سر عقل و از سر تمام تشخیصهای ناب رسید که این کار وظیفه است، ولی میدونم برم توش همه بر علیه من میشن. اینجا بهترین موقع شکستن خودش، هر کی اینجا چون این کرد خدا برکتش میده، قوتش میده. اینا که توضیح دادیم بازی بر نگید. بعدش گفتیم باید یکی از کارها التجا کنه کمالاتی که در درون میبینه تا کسی نفهمه، خدای دوست ندارم کسی بدانه، این التجا هم کمک میکنه که اینا مرحله بعدی کمک. تا اینجا رسیدیم به فضای معرفتی که همه رو از خدا ببینه و ملک خدا میداشیم، اینجا رو میگفتیم، اینجا بودیم. خب الان من میخوام طریق معرفت رو بگم، چند طریق معرفت این یاد بگیریم. کلن طریق معرفت خیلی پرفایده است، کسی اهلش بشه، متوجه بشه، خوب اینا رو حذف کنه، باور کنه، صحنه جانش بیاره، در حافظه نزدیکش قرار بده، باش زندگی کنه، خیلی اثرگذار، خیلی زود آدم رو درست میکنه، خیلی زود، خیلی زود یک نوع به اصطلاح شستشوی ناب میده. در درست مثل کسی که هر روز هی در درون میدمید من در درون میدمه من کیه او، من کیه او، من کیه او، هی داره در درون این منطقه اگر بیاد و قرار بگیره. من چند نوع معرفت رو حالا اشاره میکنم تا یه مقدار فضا درست بشه. و معرفت منحصر به این راهایی که بنده میگم نیست، خیلی راههای از این دست داریم. شریعت گفته، اصلا شریعت با همین ها تونسته خیلی ها رو رام کنه و خیلی ها رو در مسیر درست بیاره، منطق ناب رو بهشون داده، حقیقت رو بهشون آشکار کرده، با این حقیقت زندگی کنن تا از اون موهومات در بیان، از این انانیت های بی خود در بیان. حالا یک طریق معرفت همین است که ما توی سوره هم میگیم الحمدلله رب العالمین، همینی که تو سوره هم داره. سوره هم جنس هم یا کل هم مال خداست، الحمدلله رو تفسیر میکنن. چی میخواد بگه کل هم؟ یعنی هر چه رو نگاه کنی، هر چه که مثلا تو فضلی داری، خب این هوش رو کی داد؟ تو فضلی داری، داری قدرت فکر داری، این قدرت فکر رو کی داد؟ این موقعی داری فکر میکنی کی داد؟ چیه که مال توه؟ کدوم لحظه است که تو خودت مستقلی؟ اینو بفهمه، بفهمه همش به اصطلاح کمال خداست که در او قرار گرفته، نعمت خداست که به او داده شد، همینو بفهمه. الحمدلله کجا هم صورت میگیره؟ ستایش کجا صورت میگیره؟ موقعی که کمالی ببینیم ستایش کنیم، بگیم جنس کمالات و کل کمالات مال خداست. ما بکم من نعمتن فمن الله، این منطق قرآنی، ما بکم من نعمتن فمن الله، هر نعمتی که تو داری از خداست. حرف میتونی بزنی، دبدبه و کبکبه داری در سخنرانی، هر چه هست از خداست. تو علم داری، هر چه هست از خداست. تو تیزهوشی هایی داری کسی نداره، هر چه داری از خداست. تو اندیشه هایی داری، هر چه داری از خداست. ما بکن من نعمتن فمن الله وزستن چه از ما. این رو کسی بفهمه الحمدلله رب العالمین همش مال خداست میشه، با این زندگی کن. ببینید ما میدانیم خیلی از اینا، اصلا ما میتونیم حتی سخنرانی کنیم، هر روز بریم بگیم برای دیگران توضیح بدیم، ولی مسئله این نیست. مهم اینه که آدم این رو چقدر در صحنه جانش بیاره جلو و قرار بده توش ببینه. لذا بعضی ها در دل این دم به دم دارن شکر میکنن، منطق شکر براشون حاکمه. دلیلش میدونی چیه؟ هر چیز رو میبینه توش یه لطفی از خدا. چشمش که باز بشه تو بلاش هم شکر میکنه، میفهمه که اینا همه نعمته. کسی که در مسیر خیره هر چه که خدا قرار میده براش خیره، حتی بلا و مصیبت همه شکر. منطق شکر میدونی چیه؟ که اتفاقا دین به ما داره یاد میده، یاد بگیریم بابا این مال من نیست، مال خداست. تو شکر می توضیح رو دادن، لطفی رو اهل بیت توضیح دادن. اصلا شکر چیه؟ میگن معرفت به این که این از تو نیست، از خداست. همین خود گفتن شکره. راست از اینجاست، اصلش از این منطقه، یعنی اولش از اینجاست. تا این یاد بگیره آدم بیاره تو زندگیش، همش با این زندگی کن. خب چرا ما خیال میکنیم اینو از ماست؟ خب ما میبینیم بابا یه سرما میخوریم اوضاعمون دگرگون میشه، یه نمیدونم خانواده یه تکونی میخوره اوضاع دگرگون. طلبه خوب داشته درس میخونه، خانواده درگیر شدن، آقا دو سال درگیر، سه سال درگیر، هیچی از همه چی افت. بخواد خدا با تو همین روال عادی با تو، حالا نگیم یک سره جوری بکنی که اصلا تو حافظت از دست بدی، اینام نگیم، هر چی داری از خدا داری. بفهمه همه را، هر کاری که میکنه، هر قدمی که برمی، هر کمالی رو در خود میبینه، اصالتا مال خدا ببینه نه مال خود. اینو بیار تو صحنه جانش باور کنید. اگر کسی این کار رو بکنه انانیت میشه. وجودم از خداست، تلاشم از خداست، عبادت کردنم از خداست، نیت خیرم از خداست، محیط پاکم از خداست. هر چه بگی، این نعمتی که طلبه الان درش غرقن، نمیدونن چه نعمت بزرگی این محیط پاکی که براشون قرار داده شده. باور کنید جای دیگه اینجوری پیدا نمیشه. اینا مال طلبه است. خب این شکر داره با چی کار کرده؟ خدا من آورده تو اینجا قرار داده. ما قبلا مثل دیگران بودی، چه فرقی داشت؟ چی شد خدا ما رو آورده؟ و خیلی ها رو داشتیم خدا توی محیط خانوادگی که چند نسل عالم ربانی بودن، او رو کار گرده از طلبگی در بره، مثلا طلبه نشد. چی شده یه نفری که هیچ ریشه مثلا روحانیتی توش نیست که بخواد حالا ایشون رو جذب اینجا، ولی اومده طلبه شده؟ یا نعمت دیگه. خب حالا اینو بفهمیم، از خود نبینیم. بعضی هم میگن من چقدر قوی بودم که این راه رو انتخاب کردم. بابا تو چی کار بودی؟ خدا میخواست راه رو بر تو خراب کنه، میتونست ببنده. خیلی راحت تو نظام عالم مثلا یه چیزی بیاد تو ذهن آدم و یک جا بکنه، یه دوستی بیاد یه حرفی بزنه، یه جوری بکنه که ما دیگه این راه رو نریم. ما داریم موارد. اصلا با یک کلمه یک طلبه رو من دیدم 8 سال 10 سال پاشید. شاید قبول نکنید. 10 سال پاشید. به شرایط سختی هم کشیدش. با یک کلمه. خدا گاهی نمیذاره یک کلمه پیش بیاد. گاهی به دلیلی یک کلمه رو اجازه میده. من دیدم بعضی ها رو خدا به سختی های دچار میکنه تا این انانیتش بشکن. حالا یکی از راه های رفع انانیت که من نگفتم، نگیریدم. این همین مشکلاته که آدم بشکنه. دقت میکنه. مشکلاتی که بشکنه آدم، دقت کن. آینه نمیگم که یه دفعه ما خودمون تو مشکلات قرار بدیم، نیست. ما روال طبیعیه طبق وظیفه عمل. ولی خدا گهگاه اینجوری میکنه برای که طرفو بشکنه. میگه یه بنده خدا میگه ما خیلی چه خدا یه بلایی رو پیش آورده، این دیده خدای من هیچ کار نمیتونم بکنم، من هیچ چقدر ضعیفم، اصلا از همه افراد عادی چقدر ضعیفترم. فهمیده این رو؟ دقت میکنه. خب این من نمیگم آقا بس، این میگم یکی از راهای خدادادی ربطی به ما نده. اینا من که میگم اینا راهایی است که ما باید اجرا کنیم. ولی واقعا این کار رو اگر کسی بکنه، این نعمت هایی که میبینه بگه الحمدلله رب العالمین، این منطق تو ما جدی بشه، خوشا به حال اونهایی که گاهی سوره حمد رو جدی تعامل میکنن، هر روز باش درگیرن. یعنی قرار نیست فقط تو نماز بخونن. نماز خیلی عالیه. اصلا نماز اگر کسی خوب بخونه کل روزشو پوشش میده همون نماز، میفهمم. ولی باش زندگی کنه، مثلا با این الحمدلله همش زندگی کن. یه بار این کار تجربه کنید، بعد از مدتی ببینید تا هر چی میخواد ببینید، اول خدا میبینید نه خود، اول نعمت خدا میبینید نه خود. همون کمالی که در خود میبینید از خود نمیبینید، ما بکن من نعمتن فمن الله الحمد لله رب جنس عبد مال خداست. اینو بفهمه، به ویژه اگر بحثای معقول و بحثای عرفانی قوی شنیده باشه، باور کنید خیلی از مسائل اصلا می‌بینی بیشتر از این حرف هاست. اینا چیه؟ بیشتر از این حرف هاست. هست این بیشتر از این حرف هاست. حالا من شاید بعضیشو باز اشاره کنم. کسی این رو داشته باشه، باش زندگی کنه، در صحنه جان بیاره جلو. من دارم میگم به عنوان چیز میگم راهکار اینه. آدم بیاره تو حافظه نزدیکش داشته باشه، باش زندگی کنه، باش زندگی کنه. دقت میکنه، چشم خدابین داشته باشه، چشم نعمتبین داشته باشه، چشم اوبین داشته باشه تا منبین. تا این درست بشه یک کمی ادامه بده، خود این درست میکنه. این یک نوع معرفت، البته معرفتی که سر سفره بیاریم. ما گاهی این رو میدونیم ولی باز بعضی موقع غفلت میکنه. اینجوری نه، تبدیلش کنیم به حافظه نزدیک، باش زندگی کن. این یک راه، خیلی هم خوب جواب میده. کسی این کارو بکنه اصلا نمیتونه بگه این کمال منه تا خودشو باد کنه. میبینه از طرف خداست. بعضی ها اینجوری میگن خدایا این همه بین همه قسمت کردی، اینقدر قسمت زیاد به من دادی، خدایا چقدر تو من نانی، تو من نانی داری میدی. میفهمه، میدونه که بعضی از جهان میخواست بندازه، جوری میتونست بندازه که اصلا نشه. از دوست حسن زاده میفرمود اگر قسمت کنن تقسیمات کن، بیش از این دیگه به من نمیرسید که خدا به من داد. خیلی به من داد. و بعد خود ایشون میدید که مثلا یه صحنه شبهی پیش اومده، این شبهه نزدیک بود کل اوضاعشو دگرگون کنه. بعد میگفت یک بارقه درخشید و من کشون به این ور آورد. خیلی ها بعدها میفهمن خیلی اینها عنایت های اولیای الهی، عنایت های خداوند داره اینا رو میکشون و میبره. اینا ما این وسط خیال میکنم ما کاری، آدم بعضی ما بره پشت صحنه رو ببینه میگه اونجا تو کم آوردی، من درستش کرد. تو اصلا اونجا میپاشیدی، اصلا کلن اصلا، حالا من نمیخوام اسم ببرم، میگفت تو اینجوری میشدی ولی ما تو رو اینجوری کردیم. میگن بهش تو اونجوری باید میشدی، ما کردیم. تازه اونجا میفهمه که چه خبره. یعنی اول گمان میکرد که اصلا از خودشه، ولی بعدها دید نه این حرفا نیست. ولی بعضی ما برای آدم واضح میکنه. یه طلبه ای میگفت من رفتم تبلیغ و تبلیغ سنگین بود، آخرها دیگه کم آوردم، خسته شدم و انجام دادم و تمام شد. گفتم خب الحمدلله تمام شد و من دیگه خسته بودم و دیگه تمام شد اینا. بعد میگفت که یک بار یه دفعه یکی به رحمت خدا رفت، گفت آقا شما باید به صحبت کن. یه جلسه خیلی عجیب و غریب بود، این خودشو باخته بود، خدا من چیکار کنم. گفت من خوابیدم، قبل از خواب دیدم تمام دلم آشوب، بعد از خواب دیدم اینقدر آرامم که ساعت نداره. کی من آرام کرده؟ دیده بود، متوجه شده بود یه نفر داره اینو آرامش میکنه تو مسیر بود. اینجا ما میبینیم میگه خدا مثلا تفضل کرد، ولی باور کن اینجا نیست. هر کاری که میکنیم اینجوریه. ما هر روزی که داریم درس میکنیم تفضل خدا روشه، هر چیزی که داریم میشنویم تفضل خدا روشه. اینا خیلی چیزا هست، ما حالا قدرش رو نمیدونیم. خواستم اینو بگم، این منطق بیاد بعد از مدتی میبینید اصلا انانیت میره. این یک منطق معرفتی. همین دوتا آیه الحمدلله رب العالمین و ما بکن من نعمت فمن الله، همین دوتا آیه رو باش زندگی کنه، نفس بکشه، ذکرش بشه، باش باشه، اصلا جمع میشه، اصلا جمع میشه. این یکی. بازم یک راه دیگر، این الان شد ظاهرم پنج ششم شده بود اگر من اشتباه نکنم، پنجم گفتیم ششم. یک راه دیگر که هست اون منطق بندگی است. شاید جلسه قبل این منطق بندگی شروع کردیم نتونستم بگم. منطق بندگی واضحه، یعنی ما بندگی رو البته یه نحوه خیلی عرفی میفهمیم. بندگی یه خب بنده یک مولای است و با دستوراتش گوش بده. نه، حقیقت بندگی تکوینی که داریم، یعنی در تعبیر دیگر همون جایی که ما هستیم ملک او، این مال خود نیست. در جلسه قبل اینو داشتم توضیح میدادم، اندکی توضیح دادم، مثالم زدم. الان این کتاب میگم مال منه، خب اما کتاب اوست، دست منه، چه جوری میشه؟ هر کمالی این داشته باشه من باید به حساب کی بریزم؟ به حساب خودم. این کتاب مال فلانی است، دست من، خیلی هم کتاب خوبیه، این به حساب من ریخته میشه یا به حساب او ریخته میشه؟ او این کمال، این کتاب زیبای اوست، کتاب من که نیست. ملک خدا بشه حقیقتا، معنای عبودیت، معنای حقیقیش که ملکیت حقیقی هست، تکوینی هست. ما ملک خدا، این مال خود نیستیم. ما مال خود نیستیم، گمان نکنیم مال خودیم. از این حرفا که بعضیا میزنن بی خود، حق منه، حق منه، از این حرفا که میزنن. من نمیگم آقا بحثای یک مدام، ولی اینا با جمع کرد، حق منه چیه؟ اول خداست که باید بگه تو چه کار باید بکنی. حق منه که خودمو بکشم؟ تو حق نداری خودتو بکشی. تو چه گمان میکنی که کسی هست حق دارم؟ چه حقی داری تو؟ خدا تو رو آورده، فلسفه گذاشته، تو چه حقی داری که میگی؟ بعضی از این حرفا میزنن بی خود میگن. اینا واقعیت رو نگاه نمیکن. واقعیت عالم اینه که ما بنده خدای ملک خدای ما چه کاره ایم؟ چرا من باید اینجوری حرف بزنم؟ ببخشید این تو پرانتز رفت به بحثمون. این حرفا چیه؟ جمعش کنید. این بی خود دارن کش میدن. آدمای دست ناخونده، هیچ ندیده، هیچ حقیقت ندیده، بی خود دارن دو تا کلمه میگن، ذهن مردم رو خراب میکنن. میبینه خودش جفا میکنه، خودش میبینه عذاب میبینه، بعد دوباره میگه حق من. این چه کاری تو داریم به خودت میکنی؟ حالا ببخشید این تو پرانتز جمعش کنم. خب تو ملک خدایی، مال خودت نیستی، چرا جفا میکنی؟ شما فرض کنید یک کتابیست، این آقا نوشته، دست شما دادن، تو داری اینجا پوز میدی که این کتاب رو نوشتم، چه کردم؟ این آقا هم اینجا اصلا میبینه، شما احساس نمیکنید جفا میکنه؟ این کتاب تو ننوشت، این مال اوست، چی کاره اینجا؟ چرا میگی اینجوری میگی؟ اینو من نوشتم، چه کردم؟ خود تو که ملک خدایی، چرا تو پوز میدی؟ چرا تو پوز میدی؟ مال خداست که، تو چی کاره اینجا؟ بله به تو اراده داد در دل همون ملکیتی که خود داره، یعنی ملکیت خودش رو از تو نگرفت که تو رو اراده داد، یعنی همون جایی که تو رو اراده داد، همون جا ملک خدا، همون اراده تو ملک خداست. تو چی کاره اینجا؟ تا اینو بفهم آدم ملک خداست، ملک تلق حقیم. بعضی هم اینا رو که فهمیدن میگن خیلی ما داریم جفا میکنیم، بعضی از حرفامون اصلا نفس انانیت جفاست. یعنی کسی بگه من جفا کرده، تو نیستی که، مال او باید بگی، نباید بگی من. من تو مال او بودنه، اصلا تو غیر این نیستی که، تو ملک او هستی، تو بنده او، عبد تکوینی، عبد که در حقیقت ملکه، عبد تکوینی او هستی، تو چیزی از خودت نداری. تو اگه این اندیشه رو بفهمی، یعنی بندگی، بنده بودن، بنده حرفی نداره، ادعا نداره که، بنده نباید ادعا داشته باشی، بنده نباید خود ببینه، اصلا خودی نداره که. مخصوصا اینجا میدونید، غیر از این عبد عرفیه که عبد عرفی میگه من خودم کسی هستم ولی تصرف بعضی از امور مال مولای منه، این اصلا تمام وجود من همش مال مولاست، نه یعنی من خودم یه چیزی هم این وسط هستم، این من یه کاری هست، من چی کارم این وسط؟ اینو بفهمه. اینا رو برید بحث همین وجود فقری رو کسی خوب بخونه میتونه اینا حل کنه. همین بحث وجود فقری که توی بدایه نهایه به کسی بخونه میتونه همین رو حل کنه، همین که عرض میکن، یعنی این فقریم، این ربطی ما چیکاره اینجا؟ وقتی این رو بفهمه، خب جفا نیست که تو خودتو میبینی انقدر، هرچند خدا مهربانه باد راه میاد، ولی تو جفا نمی کنی، جفا نمی کنی، جفا نیست، جفاستیه، از این جفاها زیاد میکنی. خدا سخت نمیگیره، ولی تو نباید بدانی این چی جوریه، تو که میدونی. بیاد این، بیاد تو صحنه جان، این ملکیت، ملکیت حقیقی حضرت حق، عبد بودن ما، ملک تلق حق بودن، یعنی تمام حقیقت ما بشه او. که بعضیا اصلا میدونید حسشون در راه رفتن، حسشون در همه کارها، یعنی همونجا میبینه حق اینجاست، ما چیکاره ایم؟ حق خداست که اینجاست، چیکاره ایم ما؟ حق آمده در این صحنه است که داره کار می‌کنه، چی ما چی کاره؟ خیال می‌کنه. علامه طباطبایی بیان داره، میگه ما الان اینجا هستیم، همه رو خیال می‌کنیم این کرد، آن کرد، تو آینه ببین. قیامت که میشه آینه میشکنه، تازه می‌بینیم اینجا خبر بود، ما تا به حال خیال می‌کردیم اینجاست. مال خدا بود، ما خیال می‌کردیم مال خدا. نمی‌خوام اراده رو برداریم، در نفس اراده خدا داره به اصطلاح ملکیت خودش اعمال کرده. در نفس ارادهش، در همون جایی که داره کار میرسه، خدا داره ملکیتش اعمال میکنه. یعنی ما ملک خدا اینجوری هستیم. اگه اینکه بفهمه حقیقت فقریمون رو بفهمه میتونه اینجوری بگه بله مشکل ما کجاست اینو میدونیم، ولی هیچگاه در صحنه جان فراوان نیاوردیم، در حافظه نزدیک ما همیشه حاضر نیست. بعضی از بزرگان میدونی چی میگن؟ میگن در این نسبت شریفه تأمل بفرما. همین نسبت شریفی که الان من دارم عرض میکنم، همین در این نسبت شریفه تأمل، منظورشون از تأمل یعنی باید زندگی کن، نه یعنی فکر کن حالا یه بله وجود فقری هست اینا، این که باید بشه قبلش، ولی تأمل بفهم یعنی پیاده کن، هی باید زندگی کن، اینجوریه حرف میزنم بدونم خدا داره به اسلام عادت میده، کلن در ملک خدا دارم کار میرسم، مال خودم نیست. این را اگه ادامه بده اصلا ماده انانیت رو میکنه. اینا هم باشه که معرفتی، یعنی هنوز شهودی صحبت شهود نیست، همینی که میفهمیم، این فهمی که داریم دقت میکنیم، همینی که فهمیدیم به لحاظ بحث مثلا وجود فقری فهمیدیم که این گونه است، همین که خدا فرموده است و ما باور داریم اینجوریه، همین یعنی لذا تمام اون آیاتی لهو ما فی السماوات و الارض گفته شده و اینکه ما بنده خدا هستیم و خدا همه رو به عنوان بنده خطاب میکنه و یا عبادی الذین که میگه و این عباد بنده 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 بودن را یک کسی خوب بفهمه اینجوری نفس این بندگی رو بفهمه و بیاره تو زندگی تبدیل میشه به رفع انانیت. ما چی کاره ایم؟ در این حال بعضی ها خیال میکنن تا اینجوری شده اراده ما از ما گرفته شده یا اقتدار در اراده از ما گرفته شده یا از ما گرفته. این حرفا چیه؟ بیای تو این نظام بندگی و نظام چی؟ بندگی تکوینی خود رو باید به صورت بندگی تشریعی در ببین، خدا دستور داده باید اجرا کن، تو اجرا کن ببین چه خبر، ببین اصلا از میباره بندم باید بندگی کنم، خودم در مقام بندگی دارم، خدا گفته اینجور پس میکنم، تشریعی بر خودش توضیح داره ورود میکنن، خیلی هم عالیست. یعنی اگه کسی با این اندیشه باور کنید به من بگید، اگر یه نفر بتونه فقط همین رو اجرا کنه به تمام مقصدهای کمالی رو میرسه، همین یکی رو اجرا کنه، به تعبیری تأمل در این نسبت شریفه بکنه، یعنی باش زندگی کنه، باش نفس بکشه، میبینه نمیبینه ولی بدانه که اینجوریه و حس اینجوری بگیره، ادامه بده ببینه چه خبره، اول بدانه اعمال کنه بعد حس بگیره بعد ببینه چه خبره، خود این درست میکنه. بعضی ها گفتن این راه میانبره، اگر کسی بخواد این راه رو طی کنه، راه میانبره، همین تأمل در نسبت شریفه خود راه میانبره برای کسانی که اهلن، خیلی میتونه ولی یاد بگیریم، یعنی که میتونیم یاد بگیریم بابا ما بنده ایم، ملک خداییم، ملک خدا چرا من باید بگم من؟ این من گفتن چرا؟ تا منو میگی دارید جفا میکنید، تا خود دیدی جفا میکنید، تو که نیستی، واقعیت که نیست، با موهومات داری زندگی میکنی، جفا میکنی به او، مال اوست، میشه این کار رو کرد؟ خود اینم بدون یک راه، اینم یک راه، یک راهی که باز قلیزترش میکنم که اون بیان حضرت امامه و اندیشه دینی ماست، اگه او اگه هم بشه راحت به رفع انانیت میکشه، ما هیچیم و هرچه هست اوست، این تعبیری که از امام مکرر میکرد و بعد اشتباه ما در اینی که خودمون رو نشناختیم، بد شناختیم که حقیقت ما هیچه، ما از این نشأه که در میریم یه دفعه گفتیم یا حسرت علی ما فرطت فی جنب الله، اینجا هستیم این جنب الله رو نمیبینیم، اونجا رفتیم یا حسرت ها میگه، ولی اگر کسی به این اندیشه برسه که هیچیم، هیچ رو توضیح داره، آقایون عرفا توضیح دادن تو اندیشه های دینی ما مفصل آمده، وقتی هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن میشه جا برای دیگری نذاش که ظاهر و باطن رو داره خدا پر میکنه، توضیح داریم، من نمیخوام ورود کنم تو بحثای عمیق‌ترش، کسانی که بحثای وحدت شخصی رو خوندن میدونن اونجا داریم حقیقت این رو صدرام تونسته با بحثای همین وجود فقری یه ارتقا داده تبدیل شده به وحدت شخصیه، کسی به او برسه میبینه حقیقت اصلی عالم خداست و همه جا جلوه خداست، توضیح خیلی مفصلش رو خودشون میدن، هویتی که برای سهمی که برای بنده به عنوان بنده خود میماند هیچه، هرچه هست از اوست و مال اوست و خود اوست، توضیح داره دیگه، توضیح این آقای دقت میکنه، این اندیشه اگر بیاد حالا یه نفر داره ستایش میکنه از فلانی، اون میگه خب من ربطی نداره که، در حقیقت بدانه داره خدا رو ستایش میکنه، من چه کنم خداست داره خدایی میکنه، همینجا حضور پیدا کرد در کارش، من چی کارم میمسن عین و تولف سم وجه الله را اگر کسی بفهمه، یه منطق نابی داره در قرآن، کسی این رو بفهمه سهم برای بنده چیه؟ هیچه، هیچم توضیح داره از این حرفایی که بعد موقع فوچ و اینا منظور نیست، توضیح داره. دقت میکنه جلوه حق، اسم حق، به اسمای که اللتی ملت ارکان کل شعی، ارکان هر شعی رو اسماء الله داره قرآن میکنه. ما کاران نیستیم، خداست. اینجوری تا اینو خوب بفهمه باید زندگی کنه، سهمی نمیمونه. این خیلی این اندیشه اگر به این نحوی که عرض میکنم بیاد، خود محو کننده است. عجیب، یعنی چیزی نمیمونه که تو بخوای باش ادعا کنی، بگی من، چیزی نمیمونه. توضیح داره در جای خودش. من این رو برای کسانی که میخوان معمولا اونا رو شنیدن دارم یه اشاره میکنم، و الا باید در جای خودش مفصل این رو توضیح داد. در جای خودش بیدن تو بحثای وحدت شخصی کسانی که میخونن تو این حرف خیلی خوب میتونن غور کنن و ازش نکته ها بفهم. اینا هم معرفتیه، هنوز هم هیچی صورت نگرفته، یعنی هنوز شهودی هم صورت نمیگیره. همینو بدانه باش میتونه خیلی، اصلا شما احساس کنید اون خدای محیط همه جا را پر کرده، همه جا اوس، همه جا وجه الله، همه جا او ظاهره، همه جا او باطنه، همه چیز اول اوس، آخر اوس، همه چیز. اگه کسی اینو بفهمه اصلا نوع نگاهش به عالم، به خود تغییر میکنه. بله ما 30 سال، 40 سال، 50 سال، 60 سال داریم میگیم من، آره، ولی الان هم این اندیشه دارم جمع نمیشه. اینو بگی داره چیکار باید بکنیم؟ این اندیشه رو زیاد برید تو جان، خود جواب میده. ما ایچیم، هرچه هست اوست. اینو بفهمه، برای خود سهم افزون قائل نشه. تا اینو فهمید خود جمع میکنه. اینا رو عرض کردیم، بستر معرفتی است که عرض کردیم. اما راه دیگر، این ظاهراً حالا 6 و 5 و 6 و 7 مثلا، یا اینا همه رو جمع کن توی 5، این راه های معرفتیه که به عنوان 5 راه گفتیم. راه بعدی از راه اعمال و احوال، که اونها هم برای خودش خیلی چیزهای نابی داره. هر یک از این راه هم راه خوبی است برای رفع انانیت. یعنی میخوام یاد بگیریم معرفت میشه یه دسته اعمال از سطحی ظاهری میشه، توضیح دادم مناشع رو میکنیم، این توضیحاتی که دادیم. یه راه های اعمال و احوالی است عمیق‌تر که اگر اونها بیاد تو کار رفع انانیت میکنه. حالا من شروع میکنم برخی از اینها رو. یکی از اینها انس با حضرت حق و دیدن عظمت حق. اینها رو به تجربه آقایون عرفا دارند و توضیح میدن. یعنی حق را با اسم عظیمش دیدن، عظمت حق جلوه کنن. بنده خدایی میگو همین عظمت خدا رو داشتم چی میکردم؟ یه دفعه دیدم کل عالم، حسش ها نه، یعنی تو دیدن کل عالم یک طرف، همش شد کوچک و خدا شد بسیار بزرگ. همون فضایی که ایشون طبیعی که این ادامه دادم، اون سبا عظمت حق، این سبحان ربی العظیم و حمده، ما قدرشو نمیدونیم، این سبکی استفاده نمیکن، میگیم ولی استفاده نمیکن، واقعا بی خود نیست. سب به اسم رب کل اعلا داره و گاهی هم داره اسم عظیم در قرآن، ظاهرا تو سوره واقعه عظیم آمده اگه اشتباه نکنم. میتونید آیه رو بخونید؟ بیارید آیه رو داره. بله، فسبح بسم ربک العظیم، اونجا هم که داره اعلا، اینا بی دلیل نیست. اینا علی عظیم خودش معنا داره، عجیبه اینها در جای خودش. حالا عظیم تا آمد، عظمت آمد، امیرالمومنین توضیح داده خیلی عالیه. عظم الخالق فی انفسهم فصغر ما دونه فی اعیانهم. خیلی این رمزه، خیلی عالی. عظم الخالق فی انفسهم، تا عظمت حق آمد بقیه اصلا هیچ اند تغییرند. فصغر ما دونه فی اعیانهم، یعنی خیلی معنا، نتایج خیلی فراوانی در جای خودش داره. بعضی اومد اینو از طریق همین آمریکا چیکار است، هیچ غلطی نمیتونه بکنه، از دل همین در میاره. دقت میکنید؟ یعنی اصلا تمام عالم با همه اقتدارهایی که بعضیا میگن داره، همه کوچک میشه در برابر خدا. اون اسم عظیم حق وقتی خودش جلوه میکنه، که من اینجا الان صحبت شهود اسم عظیم رو ندارم، فهم اسم عظیم و انس گرفتن با این اسم عظیمه. ادامه بده ادامه بده، این عظمت خیلی مشخص بشه، خیلیه و اصلا من فاصله من زیاده تا بفهمم اینو، اصلا این خودش کوچک میکنه آدم. یادتون باشه کسی این ادامه بده بعد از مدتی میبینه خود حقیر شد، یعنی به عظمت حق نگاه کرد، نتیجهش فسقر مادونه فی عیانه. خیلی از عجیب اثرت. اصلا بعضیا دستوری که میدن میگن شما میخواد محو اهل بیت بشید، محو همین حالت محوی، چون این عظموت محو شدن هستا، عظموت حق میاد محو میکنه دیگران رو. دستوری که بعضیا میدن که شما نسبت به اهل بیت میخواد محو بشید و اگر کسی محو بشه غلام اهل بیت معنی حقیقی اینجا صورت میگیره، نه اینکه دیگران غلام نیستن، اون صحبت غلام حقیقی، غلام اصلی، که اون غلامی که خود جزء اهل بیت میشه به معنای حقیقی، این برای خودش توضیح داره. میگن شما بتونید عظمت اهل بیت رو بفهمید و بعد ببینید فاصله اصلا صحبت زمین تا آسمون نیست، اصلا قابلش هم نیست با ما، اصلا نباید فکرشو کردی به اینجوری بفهمه واسه چی شدیم، هیچ شدیم که همین که بگی قابل قیاس بفهمه اونجا چه خبره، اینجا من با خون دل 20 سال 30 سال شد این، بعد اونو نگاه می‌کنم مثلا این جمع نمیشه، این چیه، این چیه در برابر اون. تا اینو گفتید خود محو میکنه بعد من نسبت به اهل بیت، محو حقیقی میکنه، دقت کنید چه عرض میکنه، محو حقیقی میکنه نسبت به اهل بیت. ریشه‌اش چیه؟ عظمت اون طرف رو دیدن. حالا در مورد خدا الان محل بحثه، عظمت حق رو ببینید شما رو محو میکنه، تبدیل میکنه به هیچ. جنس عظمت لازمه ای داره، یعنی فهم عظمت، جنس فهم عظمت لازمه ای داره به اسم محو این سو، یعنی محو میکنه، یعنی انانیت رو برمید. و این خیلی عالی اگر کسی میخواد، یعنی ما گاهی میگیم اونا هم گفتیم راهای خوبیه، ولی این انس با عظمت حق، عظمت حق رو ببینه، هی توجه کنه به عظمت حق، عظمت حق تا کجا چی جوری میبینه، اصلا هیچ جایی انتها نداره، اون عظمت بی انتهای حق رو بفهمه و این نقطه رو در برابر بی انتها قرار بده. نقطه در برابر بی انتها مثل صفره، هیچ حساب نمیاد، جمع میشه، یعنی اصلا کسی نیست. این راه خیلی زود انانیت رو جمع میکنه، راهای میانبر جمع انانیت، اما یادتون باشه باید انس گرفت با عظمت حق، یعنی به تعبیری حس عظمت حق رو بگیر آدم، حس عظمت آدم رو محو میکنه. همون بیان همین عظم الخالق فی انفسهم فصغر ما دونه فی عیانه، این خیلی عالی است و عجیب هم اصلا میبینه که من کیستم، من چیستم، من کجاییم، من چرا اصلا این وسط هستم، اینا چیه، اینا جمع میشه، همه اون میمونه در این راه ها. راه های یک راه که راه اعمال با احوال، اعمال احوالی، یعنی تبدیل میشه به حس انس با عظمت حق که تبدیل به محو شدن میشه، یک راه. یک راه دیگر هست، ما قدرشو نمیدونیم، باشه هستیم، مشهور هستیم، استفاده نمو از آن شده؟ بله از آن شده، و اون نماز و سجده هست. انشاءالله بعدا. و السلام علیکم و رحمت الله. جوانی هست و انس گرفتن و حس گرفتن، بیشتر حس گرفتن احوالی در دل اعمال، اعمال هم اعمال نوعا قلبی میشه یا معطوف به اعمال قلبی میشه، یادتون باشه معطوف به اعمال. حال شما خوبه؟ بله آره آره. یاد من یکی از دوستان جلسه قبل گفته بود در مورد اعتماد به نفس و اینا گفته بود، میدونم نمیدونم اعتماد به نفس و اینا که گفته بود یادم رفت. آره هم بحث اعتماد به نفس هم عزت نفس هم انشاءالله بعد عرض بکرد یاد بیاری. سلامت
هستید، خدا حفظتون. میگم این که بعضی ها میگن با سجده بعضی ها اون ارتباط رو برقرار نمی کنن، با قوت ارتباط برقرار می کنن، این چیز داره؟
آره
بسیار
افراد
دیگه
جان ها و رمز ها و ارتباطات
عادتی و خیلی چیزای دیگه جمع میشه اینجوری، و الا نه همش خود اصلا کلا هر جای نماز بنده خدا من شیفته تشهدم. حالا چرا دیده تمام اون لب اندیشه توحید و ولایت رو باید اونجا پیدا کنه، با اونجا خودش میفهمه زمان شیفته تشهدم دیگه. دیگه من شیفته سلام، راست میگم سلام اصلا خیلی زیباست، سه سلام شیفته. یکی میگه من شیفته قنودم، مثلا قنود چون حس طبیعی ارتباط، هر کدوم اونا مبرری داره، بعضی از اونا مبرریشون طبیعیه، لذا همینجور باشه. خوب است شما چه خبر شد؟ بعد فهمیدید
اون روش تفسیری متکلمانه، اون دستورات که فرمودید تو اون جلسه آخر اینا روش اعمال شده، این شده مثلا
زحمت تو زیاد شد.
نه آجام نه ببخشید دیگه ایام مارمزو ایام تبلیغی و اینا بود، یه ذره تأخیر انداخت یعنی توی عید مارمزو.
حالا بعد دیگه مثلا یه محددش کنیم که مثلا چه شکلی چون باید سودتر بشه اون مرحله بعد.